بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید عزیزان من. این فضای حسینیه ما رو با حضور صادقانه، مؤمنانه، انقلابی خودتون، با بیاناتتون، با اظهاراتتون نورانی کردید و شیرینی دیدار با جمع عظیمی از طبقه زحمتکش مؤمن فداکار رو به ما چشوندید. حقیقتا جامعه کارگری ما، همطور که اشاره کردن، بنده هم مکرر گفتم، یک طبقه با اخلاص، مؤمن، صادق، زحمتکش، نه فقط زحمت تو کارخانه، زحمت در فضای انقلاب، برای اصل انقلاب، برای دفاع از انقلاب، برای دوران جنگ تحمیلی. امروز نزدیک به روز نیمه شعبان است. یک جمله راجع به عید نیمه شعبان عرض بکنم و اون جمله این است که نیمه شعبان مظهر امید به آینده است. یعنی همه امیدهایی که ما به چیزی پیدا می کنیم ممکن است بشود، ممکن است نشود، اما امید به اصلاح نهایی به وسیله ولی مطلق حضرت حق، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه، و ارواح و نافدا، امید غیر قابل تخلفه. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، وعده تضمین شده خداست. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب. این وعده تخلف ناپذیر الهی است. فقط هم ما شیعه نمیگیم، فقط هم ما مسلمان ها نمیگیم، همه ادیان عالم منتظر یک روز اونچنانی هستند. امتیاز کار ما این است که ما طرف رو میشناسیم، وجودش رو حس میکنیم، حضورش رو قبول داریم، با او حرف میزنیم، با او مخاطبه میکنیم، از او میخواهیم، با او هم پاسخ میده به ما. تفاوتش اینه. دیگران به یک چیز مبهمی معتقدند، مسلمانان غیر شیعه و متدینین غیر مسلمان. ما شیعه نه، ما مشخصه که چی میخواهیم، با کی حرف میزنیم. روز امید. عزیزان من، جوانان عزیز، کارگران عزیز، امید را قدر بدانید، امید را در دل نگه دارید. امید به عوض شدن چهره مظلم و تاریک و مخدوش دنیایی که امروز در زیر سلطه ابرقدرت هاست. بدانید، مطمئن باشید که این وضع عوض می شود. مطمئن باشید که این فضای ظلم و جوری که امروز مشاهده می کنید در دنیا، زورگویی، بدگویی، خباثت، رذالت، که مظهرش سران آمریکان و سران صهیونیستند، دیگران هم کم و بیش همین جور، این تغییر پیدا خواهد کرد بدون تردید. این اون امیدی است که ما داریم. ما باید کمک کنیم، از خدا بخواهیم، خودمون تلاش کنیم که اون روز رو جلو بیاندازیم و نزدیک کنیم انشاءالله. یه نکته هم درباره ماه شعبانه. از ماه شعبان نباید غفلت کرد. ماه شعبان از اول تا آخرش عید است، مثل ماه رمضان. ماه رمضان هم از اول تا آخرش عیده، عید اولیاء الله. هر روزی که در آن موقعیتی وجود داشته باشد که انسان بتواند به صفای نفس خود، به نورانیت دل خود بپردازد، اون روز روز مغتنم و روز عید است. ماه شعبان ماه همین فرصت هاست، از روز اول تا روز آخر. استغفار در این ماه، دعای در این ماه، زیارت در این ماه، تضرع در این ماه، قرآن خوندن در این ماه، نماز خوندن در این ماه، اینا همه فرصت. ما برای آبادی دنیا همه تلاشمون رو باید به کار ببریم، در این تردیدی نیست. اما برای آبادی دل هم باید تلاش کنیم، دلمون رو باید آباد کنیم. با دل آباد است که میتوان دنیای خوب آفرید. دل اگر آباد نبود، دل اگر چرکین بود، دل اگر سیاه و گناهکار بود، تکنولوژی رو ممکنه جلو ببره، فناوری به وضعی که امروز رسیده و بالاتر از او برسه. اما دنیا دنیای شیرینی نیست، دنیا دنیای تلخ است، دنیا دنیای بی‌عدالتی است. دنیای شیرین اون وقتی می شود که تصمیم گیرندگان، اقدام کنندگان، حرکت کنندگان و اگر بشود عامه مردم دلهاشون آباد باشه، درهاشون روشن باشه. از ماه شعبان غفلت نکن. یک جمله بنده عرض میکنم در مورد مسائل کارگری، یک جمله هم در برای مسائل جهانی که مبتلا به هستیم، البته کوتاه. در مورد مسائل کارگری، نیروی انسانی یکی از بزرگترین ثروت‌های هر کشور، یعنی وجود کارگر، طراح، مهندس، فعال برای تولید در هر زمینه‌ای در کشور، ارزشش برای کشور به مراتب از منابع زیرزمینی و از طلا و از نفت و از الماس و از اینها بیشتر. اونی که میتواند یک کشور را آباد کند اینه. الان شما ببینید کشورهایی در دنیا هستن که همه یا بیشتر الماس عالم از کشور اونا تهیه میشود و تولید میشود، اما خودشون در بدبختی و فقر دارن زندگی میکنن. چرا؟ چون نیروی انسانی کافی ندارن، نیروی انسانی فعال ندارن، نیروی انسانی با فکر ندارن. نیروی انسانی بزرگترین ثروت یک کشور است و نیروی انسانی همین شما هستید. شما کارگر، شما کارآفرین، شما مهندس، شما طراح، شما فعال گوناگون در بخش‌های مختلف کاری، این نیروی انسانی است. این ارزش والای نیروی انسانی است که طبقه کارگر از جمله این ارزش والاست، این ثروت عظیمه. تلاش کارگران ما یک تلاش فوق متعارف و متوسط دنیاست از لحاظ ارزش آفرینی. بنده این رو در مورد بخش‌های مختلف، در مورد دانشجوها، در مورد محققین و پژوهشگران مکرر گفتم. بعدم تحقیقاتی که گزارش میکنند همش تأیید میکنه این معنا رو. در مورد کارگرها هم بنده عقیدم اینه، کارگر ایرانی یکی از بهترین کارگرهای دنیاست، یعنی دست هنرمند او و اندیشه و فکر و انگیزه بالای او از متوسط جهانی بالاتره و این در حالی است که در دوران اختناق، در دوران ظلم پهلوی، قبل از اونم در دوران غفلت و خواب دائمی قاجاری به کار و کارگری و جامعه کارگری و تولید و مسائل ملی توجهی نمی شده است. حالا در دوران قاجار به خاطر حماقت و عقب موندگی ذهنی، در دوران پهلوی به خاطر خیانت. در این حال در دوران انقلاب که نیروی کار و کارگر تحرکی پیدا کرده است و نشاط جدیدی پیدا کرده است و از لحاظ کمیت و کیفیت پیش رفته، ما مشاهده میکنیم که متوسط توانایی ها و برجستگی های کارگر ایرانی از متوسط دنیا بالاتره. بنده دیروز اینجا یک نمایشگاهی درست کردن، نمایشگاه کوچکی از تولیدات داخلی که بنده ببینم. من رفتم چند ساعت مشغول دیدن این نمایشگاه بودم، کارهای شما رو دیدم. واقعا باید دست هنرمند کارگر ایرانی رو بوسید، باید دست شما رو بوسید. کارتون رو من دیدم، این تولید داخلی با ارزش از لحاظ کیفیت با این همه گرفتاری که ما داریم، با این تحریم ها جلو مواد اولیه رو میگیرن، جلو ماشین پیشرفته رو میگیرن، انواع و اقسام مشکلات رو مستکبرین عالم جلو پای ما میگذارن. در این حال وقتی انسان نگاه میکنه به محصول، میبینه عجب برجستگی داره همه چی. دیروز اینجا ده ها شرکت محصولات خودشون رو که همین کارهای دست شماست، اینا رو آوردن اینجا، ما دیدیم، از قماش و کفش و لباس دوخته و وسایل زندگی و چینی و بلور و بگیرید تا دارو و وسایل لوازم آرایش و وسایل خانه و یخچال و همه چی، ابزار و وسایل لوازم تحریر و همه چی که اینجا دیروز به ما نشان دادن که چند ساعتم طول کشید، همش برجسته بود، همش ممتاز بود. انسان واقعا در مقابل نیروی کار داخلی سر تعظیم فرو میاره و بنده میگم حمایت از کالای ایرانی، یه عده‌ای یا باور نمی‌کنن یا تصدیق نمی‌کنن یا عمل نمی‌کنن. خب حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید. این حمایت همه جانبه است، هم مردم باید حمایت کنن، هم دولت باید حمایت کند، همه باید حمایت کنن. مشکلاتی رو مطرح می‌کردن که این مشکلات هم مال کارآفرینه هم مال کارگره. مشکل بیمه، مشکل نمی‌دونم کمبود امکانات، مشکل نقدینگی، مشکل موانع مالیاتی، مشکل از ناحیه بانک، مشکل از ناحیه وزارت اقتصاد، مشکل از جاهای مختلف. اینا باید برطرف بشه، این مشکل اینا باید به طور جازم و کامل باید اقدام بشه برای رفع این مشکلات. وقتی مشکلات برطرف شد، وقتی کالای ایرانی مورد حمایت قرار گرفت، وقتی قدر کار کارگر ایرانی دانسته شد، اون وقت دیگه ما شاهد این نخواهیم بود که یک کارخانه بگه آقا من با یک سوم ظرفیت دارم کار میکنم. دیروز بعضیا به ما همینه میگفت، اما ما اینقدر امکانات داریم و اینجور داریم کار میکنیم، با یک سوم ظرفیت، با نصف ظرفیت. خب چرا اون دو سوم دیگه کارگراش کجان؟ این میشه اون بیکاری متراکم در داخل کشور. این که ما میگیم حمایت از کالای ایرانی یعنی کار آفریده بشه، کار به وجود بیاد، یعنی کارگر بیکار نداشته باشیم، یعنی جوان تحصیل کرده ما به فکر پشت میز نشینی فقط نباشه، بدانه میتوانه کار بکنه، مطابق شأن خودش تو بخشای مختلف میتوانه کار بکنه. اگر حمایت از کالای ایرانی شد این پیش میاد. چرا یه عده‌ای اصرار دارن پولشون رو بریزن تو جیب کمپانی خارجی؟ چرا؟ این چه مرضی است که جنس خارجی باید مصرف بشه؟ یه وقت جنس ایرانی مشابه نداریم، خب بله بحثی نیست. بعضی از اجناس هست که تولیدش در داخل منطبق با صرفه نیست، صرفه نداره، خیلی خوب، نداریم در داخل جنس مشابه او رو. جنسی که در داخل مشابهش هست تولید می شود و کیفیتش هم بعضی مثل کیفیت مشابه خارجی است، بعضی بالاتر از کیفیت مشابه خارجی است. چرا بایستی یه عده‌ای اصرار داشته باشن که حتما باید برن جنس خارجی و فلان مارک خارجی و اینا رو مصرف کنن؟ این چه مرضی است؟ این چه بدفهمی و کج‌فهمی است که بعضی دارن؟ کالای ایرانی مصرف کنیم، تصمیم بگیریم، مؤسسات بزرگ، خود دولت، دیگران همه تصمیم بگیرن، ما تعصب علیه دیگران نداریم، نمیخوایم دشمنی کنیم، ما میخوایم فرزند خودمون، جوان خودمون، کارگر خودمون، میخوایم او رو وادار کنیم به کار، میخوایم او رو سرگرم اشتغال کنیم، میخواییم او رو از مضرات بیکاری نجات بدیم. بیکاری خیلی مضرات دارد، مضرات اجتماعی داره، مضرات امنیتی داره، انواع و اقسام مضرات داره، مضرات اخلاقی داره. اینو میخواییم، این راهش همین حمایت از کالای ایرانی است. از کالای ایرانی، از تولید ایرانی بایستی طرفداری بشه و حمایت بشه. بهترین مقابله با دشمنم اینه. ببینید عزیزان من، دشمنان ما فهمیدن، دانستن که در جنگ سخت نظامی طرفی نخواهند بست. بنده چند سال قبل از این زمان یک رئیس جمهور دیگر آمریکا، اونم مثل این بد اخلاق و بی ربطگو و هجوگو بود، یه چیزایی گفت علیه ما. بنده در سخنرانی اون چند سال پیش گفتم آقا جان دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. میدانند این رو میدونن که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته. بله به ما ضربه میزنن، اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بخورن. اینو فهمیدن. راهی که پیدا کردن جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی و ایناست. حالا بحث فرهنگی رو به کنار، امروز اونی که مطرح است برای دشمنان ما جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه داری آمریکا که همون وزارت داراییشون، اقتصاد و داراییشونه. اونجا اتاق جنگ با ماست. خب راه مقابله چیه؟ راه مقابله با جنگ اقتصادی چیست؟ این است که ما در داخل به اقتصاد خودمون بپردازیم. وقتی اقتصاد ما متکی بود، وابسته بود، مشکلات به وجود میاد. البته بنده عقیده ندارم به اینکه از دنیا باید قطع کرد رابطه اقتصادی رو یا میتوان قطع کرد. معلومه که نمیتوان. امروز دنیا همش به هم مربوط و متصل. اما تکیه به بیرون از مرزها غلطن در غلطه. تکیه نباید کرد. بله ارتباطات رو برن با زرنگی، با تدبیر، با سیاست‌گذاری درست، با پیگیری صحیح، با جدیت. ارتباطات دنیا رو، دنیا بزرگه، دنیا که فقط آمریکا و چند تا کشور اروپایی نیست، دنیا خیلی وسیعه، برن ارتباطات رو برقرار کنن اون مقداری که لازم هست، اما چشم ندوزن به هیچ نیروی خارجی، چشم بدوزن به عنصر داخلی، چشم بدوزن به این ارزش بزرگ نیروی انسانی داخل. وقتی مردم ببینن ما مسئولین اصرار داریم بر این که مشکلاتمون رو در داخل حل کنیم، از وضعیت‌های داخلی استفاده کنیم، مردم ولو یه سختی هم براشون پیش بیاد تحمل میکنن، کمکمون میکنن. اینو مسئولین محترم کشور باید بهش توجه داشته باشن. تکیه به خارج نبایستی کرد. یک راه برای آمریکایی‌ها در مقابله با نظام آزادی خواه مستقل جمهوری اسلامی که اونا با همین آزادی خواهیش مخالفن، با همین مستقل بودنش مخالفن، میگن زیر پرچم ما باشید، زیر چتر ما باشید، دستور ما رو اطاعت کنید، طبق خواست ما سیاست گذاری کنید، چون ما اسلحه‌مون بیشتره، چون ما قدرتمون زیادتره، پولمون افزونتره. اونا اینه میخوان. راه مقابله اونها با نظام جمهوری اسلامی یکی همین کار اقتصادی است، یکی هم بر این که شماها مطلع باشید، توجه داشته باشید، تحریک بعضی از دولت‌های کم فهم، چی تعبیر کنیم، دولت‌های بی توجه در منطقه خودمون به ایجاد اختلاف و درگیری و دعوا و این چیزاست. میرن آمریکایی‌ها می‌نشینن پلوی این سعودی‌ها که اونا رو تحریک کنن علیه جمهوری اسلامی. خب شما که می‌خواید تحریک کنید، چرا صهیونیستا که نوکر خودتونن، به یه معنا نوکرن، به یه معنا اربابن، اونا رو خب چرا تحریک نمی‌کنید؟ اون بدبختا سعودی‌ها رو چرا تحریک می‌کنید؟ میگن می‌خوایم جنگ مسلمان با مسلمان را بیفته. یکی از برنامه‌های اونها تشویق کردن و تحریض کردن یک کشورهایی از قبیل، حالا من سعودی رو به عنوان مثال عرض کردم، تحریک کردن اینجور کشورهاست برای مواجهه و مقابله و سینه به سینه شدن با جمهوری اسلامی. اونا اگر عقل داشته باشن باید گول این دشمن رو نخورن. اگر با جمهوری اسلامی سینه به سینه بشن قطعا ضربه میخورن و شکست میخورن. اونا میخوان هزینه مقابله با نظام جمهوری اسلامی و ملت مقتدر ایران رو خودشون متحمل نشن، هزینه شو به دوش این دولت‌های اینجوری در منطقه بگذارن. کار آمریکا ایجاد ناامنی است. هر جا آمریکایی‌ها پا گذاشتن در این سال‌ها ناامنی ایجاد کردن، در هر نقطه‌ای، چه نقطه غرب آسیا که ما هستیم، چه در نقاط دیگر عالم، هر جا رفتن ایجاد ناامنی کردن. یا جنگ داخلی را انداختن، یا برادرکشی را انداختن، برای مردم بدبختی آوردن هر جا که رفتن. برای همین هم هست که در این منطقه باید جای پای آمریکا در منطقه غرب آسیا باید برچیده بشود. آمریکایی‌ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون. اونی که باید پاش قطع بشود از اینجا آمریکاست، نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی خود ما هستیم، ما اهل اینجاییم، خلیج فارس خانه ماست، غرب آسیا خانه ماست، اینجا خانه ماست. شما بیگانه اید، شما از راه دور آمدید، شما اهداف خباثت آمیز دارید، شما میخواهید فتنه ایجاد کنید. شما باید برید و بدانید آمریکایی‌ها و بقیه کسانی که مثل اونها هستن از این منطقه باشون قطع خواهد شد. یکی از چیزهایی که در باب مسئله حمایت از کالای ایرانی بنده تأکید دارم، حالا آقای وزیر هم اینجا هستن، انشاءالله باعث به طور جدی در دولت و اطراف قضیه باعثی دنبال بشه، مسئله و بارها همین رو گفتیم، مسئله جلوگیری از واردات بی‌رویه و جلوگیری جدی از قاچاقه که شکایت و گله خیلی از این مسئولان و کسانی که در زمینه مسائل کالای ایرانی فعالن، کارآوری، سرمایه گذار، کارگر ماهر و دیگران، گلهشون از این است که جنس خارجی میاد غالبا با کیفیت پایین و رقابت میکنه با جنس داخلی، رقابت نابرابر و نامتوازن و رواج جنس داخلی رو محدود میکنه. این از جمله چیزهایی است که حتما بایستی جلوش گرفته بشه. البته مطالبی که آقای وزیر اینجا گفتن امروز، کارهایی که انجام گرفته است یا داره انجام میگیره، اینها کارهایی با ارزشی است، انشالله دنبال کنن که تحقق پیدا بکنه و خروجی کارها دیده بشه، یعنی احساس بشه خروجی کارها، و انشاءالله روز به روز جامعه کارگری ما به خصوص جوانهای عزیز کارگر به آینده دلگرمتر و امیدوارتر بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.